ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خطیب نماز جمعه تهران تهاجم به سفارت عربستان را محکوم کرد. سخنگوی وزارت ارشاد می گوید انتشار مجدد یال سارات تخلف بوده است. اشرف پهلوی خواهر محمد رضا شاه پهلوی درگذشت. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. محمد امامی کاشانی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خطیب نماز جمعه تهران امروز جمعه 18 دی ماه به گفته علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، درباره حمله به سفارت انگلستان اشاره کرد و گفت که آن اقدام هم جرم بود و هم خیانت. آقای امامی کاشانی با استناد به این گفته رهبر جمهوری اسلامی گفت که حمله به سفارت عربستان توسط نفوذی‌ها صورت گرفت و ممکن است برخی از افراد به تعبیر او نادان نیز در آن شرکت داشتند. خطیب نماز جمعه تهران تایید کرد که دولت و قوه قضاییه مهاجمان به سفارت عربستان را مجرم می‌دانند و مسئله در حال پیگیری است. آقای امامی کاشانی در این حال از قطع رابطه کشورهای عربی با ایران ابراز شگفتی کرد. حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت ارشاد، میگوید هفته‌نامه یال سارات دیگر منتشر نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوشابادی به این خبرگزاری گفت انتشار هفته‌نامه یال سارات پس از رأی هیئت نظارت بر مطبوعات فی النفس تخلف است. سخنگوی وزارت ارشاد توضیح داد که پس از اعتراض معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به انتشار مجدد هفته‌نامه یال سارات، دستاندارکاران این هفته‌نامه گفتند که حکم لغو امتیاز به آنها ابلاغ رسمی نشده است. صفحه رسمی شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی فیسبوک در خبری اعلام کرد که اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی شاه سابق ایران، روز پنجشنبه 17 دی ماه در سن 96 سالگی در نیویورک درگذشت. اشرف پهلوی در پی انقلاب اسلامی به مدت 37 سال در خارج از ایران زندگی کرد و در سالهای اخیر به بیماری آلزایمر دچار شده بود. طرح نمایندگان جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا برای تشدید نظارت بر روی فعالیت‌های ایران مورد تصویب کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان قرار گرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، این طرح روز پنجشنبه به تصویب کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان رسید و اکنون باید در صحن این مجلس بررسی و به رأی گذاشته شود. حزب جمهوری‌خواه می‌گوید پیشنهاد این طرح تنها برای تضمین اجرای تعهدات دولت آمریکا در قالب برنامه جامع اقدام مشترک برجام خواهد بود. اعضای حزب دموکرات کمیته روابط خارجی اعلام کردند که هیچ نقشی در تدوین این طرح نداشتند. بر اساس این طرح، دولت آمریکا اجازه نخواهد داشت آن دسته از افراد و مؤسسات مالی را که با برنامه موشکی و به تعبیر حامیان این طرح فعالیت‌های تروریستی در ارتباط هستند، از فهرست تحریم‌ها خارج کند. و فدراسیون فوتبال عربستان سعودی اعلام کرد که به دلایل امنیتی در بازی‌های فوتبال ایران شرکت نخواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، فدراسیون فوتبال عربستان روز پنجشنبه با اشاره به حمله اخیر به سفارت عربستان در تهران از کنفدراسیون فوتبال درخواست کرد که دیدارهای بین تیم‌های فوتبال ایران و عربستان از ایران به یک کشور بی‌طرف منتقل شود. و اما پیامدهای تنش در روابط ایران و عربستان همچنان ادامه دارد. همکارم نوشین سید حسینی که این موضوع رو دنبال کرده در استودیوست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در این باره. نوشین، آخرین واکنش‌های بین ایران و ترکیه رو چطوره که شروع کنیم؟
بله آقای فاطمی، همونطور که اشاره کردید آخرین پیامدها شاید مربوط به ایران و ترکیه باشه، چنان که ترکیه اعلام کرد، در واقع رویترز اعلام کرد که به نقل از ترکیه سفیر ایران در آنکارا احضار شده و مراتب اعتراض ترکیه به سفیر ایران اعلام شده در رابطه با موضع‌گیری ایران. البته سفیر ایران در آنکارا در صفحه فیسبوک خودش امروز جمعه نوشته که روز پنجشنبه ملاقاتی که داشته با مدیر کل منطقه‌ای در وزارت خارجه ترکیه بوده، این دیدار در محیط دوستانه برگزار شده و اینکه گفتگو درباره نتایج سفر اخیر رئیس سازمان آموزش عالی ترکیه و رئیس اداره دیانت ترکیه به ایران بوده و اینکه این از جمله دیدارهای منظم بوده. پیش از این خب خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که این دیدار در واقع نوعی اعتراض ترکیه به ایران بوده و طرح این مسئله که سفر اخیر رجب طیب اردوغان به عربستان در ارتباط با اعدام نمر باقر نمر بوده و در این رابطه در واقع سفیر ایران احضار شده. به هر حال سفیر ایران این موضوع رو کاملا رد کرده. البته جدا از این، ترکیه روز پنجشنبه یک بیانیه هم صادر کرده و در این بیانیه از انتقادهایی که در رسانه‌های ایران علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مطرح میشه انتقاد کرده و نسبت به این اعتراض کرده و خواهان متوقف شدنش شده. این در رابطه با مسئله ترکیه و ایران بود. البته بعد نیست اشاره کنیم به اینکه ایران و ترکیه مسئله عربستان تازه ترین مسئله ای نیست که باعث اختلاف موضع بین دو تا کشور شده. این دو کشور همسایه سر مسئله سوریه هم مواضع متفاوتی رو اتخاذ کردن و شاید میشه گفت از همونجا این اختلافات کمی شروع شده.
در همین زمینه اختلافات ایران و عربستان، ایران گفته بود که سفارتش در یمن توسط عربستان مورد حمله قرار گرفته و هدف موشک‌های هواپیماهای عربستان سعودی. واکنش عربستان و یمن به این ادعای ایران چی بود؟
درسته، همونطور که شما اشاره کردید این ادعا مطرح شد تا اینکه خبرگزاری دولتی عربستان اسپا آخرین ساعت روز پنجشنبه، در واقع شامگاه پنجشنبه، بیانیه‌ای رو منتشر کرد و در اون بیانیه اعلام کرد که هیچ عملیاتی در نزدیکی یا اطراف محل سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن انجام نشده. ضمن اینکه رویترز ضمن اعلام این خبر از ساکنان اون منطقه‌ای که سفارت ایران درش واقع و شاهدان پرسیده و اونها هم گفتن هیچ خسارتی به این ساختمان وارد نشده. از طرف دیگه وزارت خارجه یمن هم در موضع‌گیری مشابهی همین خبر رو اعلام کرده و گفته که هیچ اتفاقی برای ساختمان سفارت ایران نیفتاده. البته بد نیست که این نکته رو هم اشاره کنم که تشدید تنش دیپلماتیک بین ریاض و تهران یکی از پیامدهاش تحت تأثیر قرار دادن چشمانداز یافتن راه حل برای پایان درگیری ها در یمن هست که از یک طرف نیروهای ائتلاف رهبری عربستان وارد درگیری هستند و از یک طرف هم حوثی های شیعه که از متحدان ایران محسوب میشن.
و از طرف عربستان در واقع آخرین اخبار از داخل عربستان درباره تنش با ایران چیه؟ اگه ممکنه کوتاه.
بله بله، در آخرین قسمت اینه که رویترز گزارشی داده و با یکی از مقامات ارشد عربستان صحبت کرده، معاون ولیعهد عربستان، و معاون ولیعهد عربستان گفته که ما اجازه نمیدیم بین ایران و عربستان جنگ رخ بده و ضمن اینکه ابراز تعجب کرده از حمله به سفارتشون به ساختمان‌های دیپلماتیکشون، چون فقط سفارت نبوده، کنسولگری هم در مشهد بوده، گرچه این اقدام در ایران سابقه داشته.
متشکرم نوشین سید حسینی و مناسبات ایران و عربستان. و در همین میان فدراسیون فوتبال عربستان هم روز پنجشنبه اعلام کرد که هیچ یک از تیم‌های فوتبال این کشور در ایران حضور نخواهند یافت. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
در حالی که در اساسنامه‌های فدراسیون جهانی و کنفدراسیون‌های فوتبال جهان کشورها از سیاسی کردن ورزش منع شدند، اینک در ادامه تنش سیاسی بین ایران و عربستان سعودی، این بحران به حوزه ورزشی میان دو کشور نیز سرایت کرده و گزارش‌ها حاکی است که مقامات فوتبال عربستان چند روزی است که می‌گویند تیم‌های فوتبالی این کشور در تمامی رده‌های سنی حاضر نیستند در ایران بازی کنند. به گفته مقامات فوتبال عربستان، ایران برای ورزشکاران این کشور امن نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حالا امارات متحده عربی هم با سعودی ها یک صدا شده و آنها هم میگویند که ایران برای تیم های فوتبالی این کشور امن نیست. بر پایه همین گزارش، یوسف سرکال، رئیس فدراسیون فوتبال امارات میگوید نباید در مرحله انتخابی جام جهانی و یا مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با ایرانی ها هم گروه شویم. این مقام اماراتی پیشنهاد داده که ایران از گروه بندی فوتبال غرب آسیا حذف شود و به شرق آسیا منتقل شود. روز پنجشنبه نیز مسئول کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عربستان نیز اعلام کرد که با توجه به قطع روابط دیپلماتیک با ایران به هیچ ورزشکاری از ایران روادید ورود به عربستان داده نمی شود. این مقام ورزشی عربستان هم بازی با تیم‌های ورزشی ایران را در کشوری بی‌طرف پیشنهاد داده است. امیر خسروجردی روزنامه نگار ورزشی ساکن لندن در ارزیابی رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا و یا فدراسیون جهانی فوتبال در ارتباط با تنش ورزشی به وجود آمده بین ایران و عربستان معتقد است
بعد از اون اتفاقی که برای سفارت کنسولی عربستان در ایران افتاد AFC و فیفا قوانین خاص خودشون رو دارن. در اساسنامه فیفا آمده که ورزش از سیاست جداست و مسائل سیاسی جایی در ورزش نداره. خب الان عربستان میگه که ایران امن نیست، امارات ایران امن نیست، ایران هم میتونه بگه که عربستان و امارات امن نیست و نمیریم بازی بکنیم. قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا انجام شد، اصلا اگه قرار باشه اتفاق افتاد همه چی باید زیر رو بشه. من فکر نمی‌کنم اتفاق بیفته.
در حالی که به گفته یوسف سرکال رئیس فدراسیون فوتبال امارات متحده عربی، فدراسیون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قرار است صدای واحدی را درباره تحریم بازی‌های فوتبال در ایران را تدارک ببینند، هوشنگ نصیرزاده کارشناس حقوقی فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی این دست اقدامات را هیجانی توصیف می‌کند.
مسئول برگزاری مسابقات در عرف بین‌المللی فوتبال که کنفدراسیون فوتبال آسیا است، مسئول و تعیین کننده میزبانی مسابقات و یکی از طرفین نمیتونه بی دلیل امنیت یک تشکیلاتی را زیر سوال ببره. بعد از اینکه حالا ارتباط قطع شده و ممکنه روابط دیپلماتیک ما مشکل داشته باشیم، احتمالاً حالا در مورد این موضوع تصمیم گیری میکنن، ولی اینکه بخوان کشور ما رو از دور مسابقات خارج بکنن یا اینکه کشور ما رو یک کشور ناامن جلوه بدن بیشتر به شوخی شبیه.
تا دو ماه آینده در چارچوب لیگ قهرمانان فوتبال آسیا قرار است تیم‌های باشگاهی ایران با عربستان، امارات و قطر در گروه‌های مختلف بازی کند. همزمان قرار است بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه در آسیا برگزار شود و احتمال رویارویی تیم ملی فوتبال ایران با یکی از تیم‌های عربی ناراضی از بازی در ایران زیاد است.
گزارشی بود از رضا جمالی. و ما روز گذشته سقوط قیمت سهام و توقف معاملات در بازارهای بورس چین پنجشنبه سیاه رو در بازارهای بورس جهان ایجاد کرد و قیمت نفت رو نزدیک به پایین‌ترین سطحش در 12 سال گذشته رسوند. همکارم رویا کریمی منج در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه از او پرسیده است که چرا تغییرات در بازار سهام چین چنین نگرانی گسترده‌ای در بورس‌های عمده جهان ایجاد کرده.
خبرهای بد در مورد وضعیت اقتصادی چین چند ماهی هست که محافل مالی بین‌المللی رو نگران کرده به دلیل اهمیت کلیدی این کشور به عنوان یکی از مهمترین موتورهای محرکه اقتصاد دنیا. 20 سالی هست که این کشور معروف شده به کارخانه جهان. این کارخانه برای چرخیدن از دنیا کالا میخره، چه مواد اولیه، چه تجهیزات و چه کالاهای مصرفی. چین در سال همین گذشته 2,000 میلیارد دلار کالا وارد کرده، به علاوه سرمایه گذاری های خارجی زیادی که در چین انجام گرفته و خود چینی هم بیش از پیش در دنیا سرمایه گذاری میکنن. در چنین اقتصادی طبعا کمترین تکانها منتقل میشه، اول به منطقه آسیا، بعد به اروپا و آمریکا، و این تکونها به تازگی بیشتر شده. هم چهارشنبه و هم پنجشنبه همونطور که خودتون گفتین بعد از فروریزی بسیار شدید شاخص کل سهام به خصوص در بورس شانگهای، اونم طی مدتی کمتر از یک ساعت معاملات متوقف شد و همین لرزه‌ها بلافاصله تأثیر گذاشت بر بورس های مهم در توکیو، سئول، بورس های اروپایی و همینطور در ایالات متحده آمریکا.
آقای خاوند، چرا بازار سهام چین این همه متلاطم شده؟ آیا این تلاطم واقعا از یک بحران اقتصادی در چین نشأت گرفته؟
در این زمینه نظر واحدی وجود نداره، به خصوص از این نظر که دستگاه های آماری چین چندان قابل اعتماد نیستند. ولی به هر حال تردید نیست که نرخ رشد اقتصادی چین به شکل محسوسی پایین‌تر اومده و به خصوص واردات مواد اولیه از طرف این کشور خیلی کمتر شده. درباره این رویداد دو ارزیابی وجود داره. بدبین ها میگن که ما شاهد آغاز یک بحران عظیم اقتصادی هستیم، شبیه اون چیزی که در سالهای 2007 تا 2009 دنیا رو به لرزه در آورد. اون موقع بحران از آمریکا شروع شد، حالا از چین. در عوض خوشبین ها معتقدن که اون چیزی که در چین جریان داره نشانه تحول اقتصاد این کشور هست به یک مرحله پخته تر، پیشرفته تر.